بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. صفحه 297 یک مسئله بود که اشاره با اینکه اشاره کردیم، ولی همین مسئله یک بار دیگه مورد توجه قرار بدهیم و بعد ولی بریم سر مواد. تناقض غیر قابل حل و فصل ما بین آزادی قلم و بیان به طور مطلق از یک سو و لزوم مراعات جدی کرامت و حیثیت انسانی به عنوان یک تکلیف قطعی در زندگی اجتماعی از سوی دیگر، این دوتا سازش نداره با هم. هر نظام حقوقی که در صدد دفاع از آزادی قلم و بیان براید، حتما باید این قضیه را مورد دقت قرار بدهد که آزادی مطلق در بیان و قلم ممکن است موجب توهین به شرافت انسانها و مقدسات مقبول و معقول جوامع انسانی گردد. این احتمال همیشه هست، حتی البته اینجا اینا باید انشاءالله مقید کنیم، یعنی اشاره بکنیم، اضافه کنیم که حتی ممکن است موجب اهانت به بهترین ایدئولوژی ها باشه، به بهترین تفکرات و عقاید عالی انسان ها باشد. بدون جهت که ما آزادی قلم را مانند دیگر آزادی ها به عنوان وسیله بسیار عالی و مناسب برای وصول به هدفهای والای انسانی می دانیم، لذا آزادی قلم را با وجود کمال اهمیت حیاتی که برای آزادی قائل هستیم، مشروط به آن می دانیم که موجب اهانت و اخلال بر شرف و کرامت انسانها نباشد. حتی در برابر اشخاصی که با ایده اسلامی مخالفند، در اون بحث ها هم باز مراعات ادب و عفت لازم و ضروری است. همونطور که فرماد ود و الى سبیل رب کبیل حکمت و الموعدت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. اون جادل هم چه بسا به نظر میاد که خشونت کنید و تندی کنید در احقاق حق و در اثبات حق، این اشتباه است. و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی اون مسلمات طرف را که میخوای با اون مسلماتش خودش قبول داره، مثل اینکه امیرالمومنین علیه السلام به معاویه فرمود که اگر خلافت، یا بشه اگرم نداره، خلافت به بیعت به اجتماع مهاجرون انصار است که در باره من که جمع شده. در حقیقت این جدلی بود بلتی احسن و احسن، چون او قبول داشت اینا، او روی همین پافشاری میکرد. این جدل است که انسان روی مسلمات طرف استدلال کنه، ممکنه خودش قبول نداشت باشه و اون را هم استدلال حقیقی برای اثبات واقع حقیقی نمیدونه، میگه تو نباید حمله کنی، منطقا تو نباید هجوم بیاری، به جدی که تو خودت این من را قبول داری. مثل اصل موضوعی هایی که در همه ادیان داریم، مثلا فرض کنید برای هندویسم گوش خوردن ممنوعه، خب اون وقت اگر دیدید کسی گوشت خورد و هندو بود و گوشت خورد، شما می توانید به بهترین راه بدون این که به او اهانت بشه و بدون این که معناش باشه شما خودتونم قبول داره که گوشت خوردن حرامه، بلدتی احسن بیان کنید و راه باز کنید. این برای راه گشاییه، راه باز کنید برای گفتن حقیقت و جادر هم بلدتی یا احسن. در تمام احتیاجات ائمه علیهم السلام یک اعتدال و یک اشد ملاحظه افت، یک ملاحظه کرامت و حیثیت طرف ملحوظ است که واقعا بعدی بزرگترین وسیله سازنده انسان هاست در موقع تبادل افکار، در موقع بیان عقاید. شما اون روایت عمران صحابی را ملاحظه بفرمایید، بختاوره. این عمران صحابی از سر سوالاتش از امام رضا علیه السلام پیداست که بسیار وارد بوده، خیلی با فضل و با کمال بوده، سوالات مرتب منظم و گاهی اصل مسائل بنیادی را مورد سوال قرار میدهد. و حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه با کمال مراعات ادب، با کمال ملاحظات اصول انسانی جواب میده تا آخر. و اون اگر انشاءالله وقتش باشید، بسیار خوبه این سوال جواب عمران صحابی با امام رضا علیه السلام. و به هر حال راه اید. اون وقت بردارد یک شخصی اهانت کنه به یک شخص دیگری، یا اهانت کنه به یک ملتی، به یک قومی، اهانت کند به یک تاریخ، یک جمعی، این مسلماً نمیتواند به عنوان یک مسئله انسانی مورد تجویز قرار بگیره. مخصوصا مبنای حقوق بشر بر اینه که کرامت انسانها جریحه‌دار نشه، حیثیت انسانها جریحه‌دار نشه. اگر اونها مطرح نبود یا همچین چیزی که بعدا انشاءالله خواهد آمد باشه، خب آدم میگه نه، از خود چند پاراگراف مقدمه حقوق بشر و یکی دو ماده صریح برای این معناست. اون وقت چه باید کرد؟ در اینجا از اون دا اون ماده 19 را مراعات کنیم که میگوید قلم آزاده، بیان آزاده. اونها را مراعات کنیم که میگوید حیثیت انسان نباید خدشدار بشه. خب این تناقض چه باید کرد؟ همون که در درس ها گذشته عرض کردم، چند بار با بعضی از فضلاء حقوق بشر از کشورهای خارج صحبت کردیم، اونها اینی دارا می کردن که نه، کرامت انسان مقدمه. ما هم گفتیم چون کرامت انسان مقدمه چی میگیم اونها مشروطش کنید، مقید کنید، مشروط کنید، مگر اینکه اهانت به یک شخص و شخصیت و اهانت. بحث علمی غیر از اینه. ببینید یک دفعه تاریخ پره، این ارباب این ایدولوژی، ارباب اون ایدولوژی را این مورد انتقاد قرار میده، مکتب را مورد انتقاد میده، مکتب ها با هم رویاروی میشون، ولی نه مسیح آمد با روش علمی. در گذشته مگر درباره انتقاد از اسلام با روش علمی نیومدن؟ روش علمی آمدن، روش علمی هم جواب گرفتن و خداحافظ کردن و رفتن، هنوز هم دارن میرن. او یه مسئله یکی هم فحش دادن، یکی هم اهانت کردن. او ضد این ماده است که ضد تمام این مقدمات و انگیزه های تدوین حقوق بشر و با چند ماده. خب در آزادی ما اینا انشاءالله اگر برسیم بحث خواهیم کرد. آزادی بیان، آزادی قلم به چی؟ این بس اولی سوال باست، واقعا هم جدیه. خب شما بیایید یه بچه 7 ساله را تمام مسائل زن و مرد را بهش بگید، هر چی که مسائل روانیش به اون دیوانه میشه، میره پیکارش، مختل میشه مغز این بچه. جوامعی که هنوز نمیدانن حقیقتا معنای آزادی چیه، معنای نیک و بد چیه، اصول انسانیان چه، شما تیغ را بدهید دست، شمشیر را بدهید دست زنگی مت، چه کدوم منطقی را اقتضا میکنه، کدوم منطقی را تجویز میکنه؟ بسیار خوب، شما آزاد توی تمام قوانین اساسی دنیا مورد انتقاد قرار بگیره، باز علمی باشه باز هست نیست، ولی به کی؟ خیلی خوب، اون برای بیان کننده خوب، بعد داره قوانین اساسی یک جامعه را، اصول مسلمه یک جامعه را مورد انتقاد قرار بده، ولی شنونده کی؟ اونی که بیننده است کیه؟ در همون سطرهای اولیه کلام شما این بیچاره مغزش متراشی میشه، اونی پیکارش، مگر دنیا برای آیان غربی همه هگله؟ مگر جوامع اسلامی برای همه عبارت از ابن سینا و غزالی و نمیدانم میرداماد و ملا صدرا و سهروردی و ملای رومیه؟ مردم بیچاره یه چند روزی میخوان زندگی کنن در این دنیا، یه کم و بیش هم میخوان بفهمن برای چه آمدن و کجا میروند، با یک ده معلومات محدود. اکثریت قرب به اتفاق اینه، اگر طرفش میخوای ابن سینا بگو هر چیزت میخواد بنویس، اگر طرف واقعا مطلع قید از اضطراب چه به وجود خواهد آمد از این آزادی مطلق. منتهاش این آزادی که در بعضی از کشورهای دنیا مطرح شد، عملی شد، درست از قدرت نظم اقتصادی نگذاشت زندگی مختل بشه، حفظ شدید مراعات زندگی اجتماعی نگذاشت، ولی در عوض ایدولوژی ها رفت، جهانبینی ها رفت، اخلاق رفت، تمام ارزش ها زیر سوال قرار گرفت. چرا؟ برای جا بنویسید، بنویسید آزادی، بنویسید که بفرمایید، نوشتن. امروزه، نه امروز، الان مدتیست واقعا بشر در تشنگی سوزان یک عده مکاتب جهانبینی خوب، سیستماتیک، منظم، چه گوینده هم به خودش هم ایمان داشت به، داره به سر میبره، تشنگی کشنده. و کم و بیش هم شما میبینید از لابلای سطوح مورد قبول زندگی اجتماعی سر در میاره. باز یعنی چه؟ این مسئله یعنی چه؟ ولی آزادی بدی، ما این را وسیله میدانیم، کسانی که آزادی را به عنوان هدف قرار میدهند، من گفتم که بزرگتر خیانت را بشر میکنند، چون اون آزادی که به عنوان هدف باشه سر در میاره از بی‌بندوباری، نه آزادی مسئولانه عاقلانه که شخصیت امضاش کنه، شخصیت مشرف بر حیات، شخصیت مرتبط با خدا، شخصیت مربوط به اصول ارزش‌های انسانی، اون دیگه از کار دست برمی‌داره. لذا ببینید شما آوردن بحث از شخصیت را خیلی کمش کردن، هر چه روزگار پیش میره به جای اینکه به جهت شدت حاکمیت تکنولوژی ها بحث از شخصیت ها تقویت کنن که این انسان توی لابلای آهن خورد نشه، به جای که شخصیت ها تقویت کنن، بحث از شخصیت ها را که مشرف باشه به آهن پاره ها، مشرف باشه به قوانین جبری فیزیکی طبیعت و آهم پاره ها، همینطور ملاحظه می فرمایید آرام آرام بشر تسلیم میشه و شخصیت را مورد بحث قرار نمی دهند، چون برای شناخت آزادی معقول شخصیت باید کار باشه. این شخصیت است که مهار آزادی را می دونه چکارش کنه که به سود انسان ها باشه و به خیر انسان ها. اینجا در این مباحث آینده هم اگر لازم داریم اینا اینجا عرض میکنم. ما آقایان یک رهایی داریم، یک آزادی داریم، یک اختیار، شاید بشه گفت تا دوران اخیر این مسئله قاطی بود. آزادی میگفتن شامل همون رهایی میشد و اختیار هم میشد. بیایید ما این سه حالت رو از همدیگه تفکیک کنیم، بیش از این روا نداریم که بشر به آرزوی اختیار از رهایی مطلق استفاده کنه. حال بیان میکنه رهایی یعنی چی؟ مفهوم رهایی یعنی یله شدن، نداشتن بند و قیدی که به دست و پایش بود. فرض کنید ما الان اینجا بیاین به ما بگوین، الزام کنن شما از اینجا نباید تکون بخورید تا دو ساعت، ما رها نیستیم در اینجا، در بندیم، در زنجیریم، و هر کلمه چی میخوایید بگید بفرمایید که اشاره کند ما توانایی قانونی ها و ادا ممکنه خب به هم بزنیم، قانون رو به هم بزنیم، امکان عقلی نمیخواییم بگیم. ما اینجا در این حالی همین که آمدن گفتن آقا تمام شد، شما یله و رها هستید، یعنی اون برای شما اون قید و بند و قانون شاوده بودی تمام شد. خب بعد اون وقت چی؟ این ور بریم، اون ور بریم، اون طرف بریم بشینیم، بریم در اونجا استخر شنا بکنیم، چیکار بکنیم؟ این رهایی در بر ندارد. رهایی فقط حالت سابق را نفی میکنه. دقت بفرمایید، در خیلی کلمه رسا هم هست، خیلی رها شدیم، یعنی ما دست و پایمون بسته بود، که از نظر فیزیکی، که از نظر تعهدها و قانونها، وقتی که اون تعهد و اون قانون یا به جهت انتفاع موضوع یا به جهت تغییر موقعیت از ما دست برداشت و عرشبت که اون حالت جبری ولو قراردادیشا از ما نه در کنار کرد، ما رها هستیم. رهایی در بر ندارد که چی؟ این یه مرحله. مرحله دوم آزادیه. آزادی به علاوه مبین این که شما زنجیری ندارید، قیدی ندارید، شرطی ندارید، به علاوه این تکلیف را درای آینده هم معین می کند، ولی از در ارزش ها ساکته. شما آزادید دیگه، نمیگه ماده ای که درباره اونها آزادی چیه، بعد از این چه باید بکنی، چند تا الف ب ت س ج چ ه داریم، شما آزادید، اینا رو نمیگه. میگه شما آزادید یعنی توانایی اون رو دارید که الف را انتخاب کنید، ب را، پ را، ت را، س را، آزادید. ولی این که کدام اینها خیره، کدام اینها شره، کدامش بایستی، کدامش نبایستی، کدامش شایستی، کدامش نشایستی، اینا دیگه نداره. آزادید یعنی بعد از این شما توانایی انتخاب دارید، توانایی گزینش دارید. این شد دو مرحله. مرحله سوم اختیار. گرچه ما نمیرانیم، آیا در این که این کلمه خیر در عربی رفته باب افتعال شده اختیار، آیا منظور سازندگان بابها در عربی این معنا هم بود که کلمه‌ای که مثلا دارای معنای خیره اگر بیاد به باب افتعال بشه جویندگی خیر، اختیار؟ نمیدونیم از ذهنشون خطور کرده باشه یا نه، ولی به هر حال با نظر به این که باب افتعال برای جویندگی هاست، مثل اختبار میگن آزمایش، مختبر یعنی آزمایشگاه، اختبار فوق یختبر نفسه، او خودش آزمایش میکنه، یختبر طریقه، او دوستش را آزمایش میکنه، یا یختبر فلان ماده را آزمایش میکنه، این یعنی میجوید واقعیت را در اون مورد آزمایش. اینجا هم اختیار واقعا آیا توجه داشتن که این کلمه بسیار معنای عالی پیدا میکنه وقتی بره به باب افتعال؟ اختیار یعنی جوگندگی خیر از آزادی که به دست آورده است. کلمه بسیار خوب. این میشه سه مرحله. تمام انبیا، تمام حکما، تمام انسانهای وارث تاریخ این مرحله سوم را در نظر گرفته بودند که اول تا بتوانند بشر را از جبرهای شکننده رها کنند، بعد از رهایی از نعمت والای آزادی برخوردارش کنند و اون آزادی بیاید در اختیار به بار بنشیند. آیا مراعات میشه این یا نمیشه؟ یا تا اون آزادی با ما میان امروزه، تا اون آزادی میان و همونطور که ملاحظه فرمودید و مورد انتقاد سخت واحدهید هم قرار گرفت، این آزادی تفسیر نشده، این آزادی معارض مطالب زیاد در اونجا میستن و دیگه نمیخوان از اونجا عبور کنن. در حال این در نظر آیام باشه که ما کلمه آزادی را همینطور مطلق الانان و به تمام معنا مطلق برای بشریت آرمان نمیدانی، بلکه متاسفانه با همه مفهوم آزادی های خیالی که یک لذت ابتدایی دارد، چه حقایقی که از دست بشر داره فوت میشه. من میخوام بکنم به شما مربوط نیست. من آزادم. چه آزادی؟ کدام آزادی؟ این که بیش از وسیله چی نیست که به هر حال. خب مشروط آزادی قلم را با وجود کمال اهمیت اون را خواهی فرمود که چارش چیه؟ این به نظر میاد دیگه چارش چیه؟ از اون طرف همدری شما میخواد هر چی دارم بریزم بیرون، از اون طرف ظالمون قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، نیها نیزارها پنبزارها انبارهای بنزین در جلو داریم، کبریت بکشید بریزید به این عرفت بنزین ها و چه ها و چه آخه لازم نشید میشید چه باید کرد؟ از اون طرف بگیم آن مطلبت را ننویس، نگو حرف را اون چه به لذت اومده نگو، چه بسا ممکنه بگوید یک بوده بسیار خوب داشته باشه یه بوده بد داشته باشه، داوران اشتباه کنن در قضاوتشون که آیا این سرازیر بشه به جامعه سرازیر نشه به جامعه، این مشکلات ها چه جواب میشه داد؟ میشود داد خیلی هم عالی میشود داد، خیلی عالی. بشر چیزی را بخواهد نشود؟ بشر چیزی را بخواهد با امکانات ذاتی آن، با قدرت عجیب که خدا بشر را نمیشود. یک راه مقدماتش اینه، من چه نمیخوام بگم راه منحصر در اینه، یک راه مقدماتش اینه، هر چه به اندیشه بشری خطور کرد بگذارد بسیار عالی، بدون جهت که شما الزام کرده اید، شما اولاد آدم، یک نفر یک دوای سردرد را با تمسک به آزادی نمیتواند خودش بدون اینکه پزشکان، بدون اینکه داروسازان، بدون اینکه بیوشیمیستا تصدیق کنن نباید تجویز کنه. بفرمایید اول به اونجا بررسی بشه، بعد برای یک سردرد، برای روح دردرد، چطور روح درد، برای اون چیزهایی که دردهای ناعلاج برای جانهای آدمیان وارد میکنه اگر اشتباه بشه چطور؟ در شعر چیز جبران خیلی جبرانه، اولش اینه که العدل فی الارض یبکی الجن لو سمعوا به، بعد میاد میگه که و سارق الزهره مذمومون به فعلته، دزده یه دونه گل، یه دونه مورد توبیخه، کیفر بدهید، یک گل را دزدیده است. و سارق و زهری و الباطل و خبرو، ولی دزد خود مزرعه می شود شجاع، میشه قهرمان. شعر جبران خلیل. و قاتلون جسمی مقتولون به فعلتهی، اونی که یه جسمی را از پا در میاره میکشه، آدم را میکشه، مقتول است به جهت کاری که انجام داده است، درستم هست با شرایطش. و قاتل روح لا یدری به البشر، و قاتل های ارواح بشری هیچ کس باشون کاری نداره، تو خیابان هم میرم، بلکه بهترین اماکنم در اختیارشون به جان نویسندن. میلیون میلیون انسان ها امیدشون از دست میرود، آرزوهاشون میرود، در یافت ارزش هاشون در این جهان مورد سوال قرار میگیرد با یک ابراز قلم زیبای قشنگ. ما نمیگوییم هر اندیشه بیاد، مثلا اندیشه های نو، هر اندیشه بیاد محترم، ولو انتقاد بشه بر بدیهی ترین اصول انسان ها. اصلا میگه 2+2 یعنی 17 و ممیز 12 + 13، خنداورت از این هست. حالا آمده به ذهن نشد دیگه چکار کنیم؟ اما بیان همون دلیل که میگویست گرس سردرد، بعد از بحث، بعد از تحقیق، بعد از کوشش ها، وقتی احساس که در ضرر نداره بفرمید برید اشوتی نسخه بنویسن روش. آیا جانهای آدمیان به اعتبار یک گرس سردرد اجبار نداره اینا را آکادمی ها تشکیل بدهند؟ که امروز آقا در کشور ما 10 اندیشه جدید بروز کرده، ولی ولو برخلاف مقبولات ما، ولی اینا بیان بحث کنن با متخصصین، با متفکران و انسانهای با تقوا و داوران با تقوا تر از با داوران دادگستری ها. چرا؟ اونها با اجسام، با حقوق ظاهری کار دارن، اینها با جانهای آدمی ها تر کار دارن. بشینن قشنگ 1 ماه 2 ماه 3 ماه ولو 1 سال طول بکشه، وقتی دیدن حق است اون حق را جاری کنن بر جامعه و جامعه را در ادامه جهل کمک نکنن. این منطقش، این سانسور نیست، این حمایت از جانهای آدمیانه، این تفتیش عقاید نیست، این ارزش دادن به ارواح انسان هاست. آخر معنا دارد بعد از این همه انبیا، بعد از همه این همه اولیا، بعد از این همه حکما، ائمه، بچه های ما به کتاب هایی که در پوچی زندگی نوشته میشه به اونها بیشتر میل کنن، این علتش چیه؟ با یه الفاظ زیبا جانها را مختر میکنن. تو جوانم هست، جوانم دلش میخواد یک جایی ببینی که تاج عجب ببین چه جور نوشته اکبر آقا، چه میداند این یعنی چه؟ بیچاره چه میفهم این چیه؟ آیا برای این قانون میخواد این که من از کردم این یک راه های دیگه فکر کنید؟ والله میتواند بشر، بشر ما میشناسید، بشر کیهان را گذاشته تو جیب راستش، ملاحظه کردید یا نه؟ ها؟ هیچ هم سنگیلی احساس نمیکنه اصلا. این بشر نتواند بگوید که آیا ما درباره جانهای انسانی مکلفیم، بیایید ببینیم درباره جانهای انسانی چه باید کرد. ببینید یه اشاره میکردم مخصن اندیشه تازه باشه، حالا اندیشه های نشخاری را برش کنید، خب گفته شده دیگه، چند بار گفته بشه مخصن اندیشه های تازه. من این را مدرک را میخوام عرض کنم، منبعش عرض کنم این تازه‌گرایی را، نه فقط جلوشا نمیگیرن از دیدگاه اسلام، بلکه باید شدیداً تشویق بشه. تمام اون ادبیات بالای شما، تمام فرهنگهای پیشرو عالی شما دائماً تشویق میکنن باها را برای تازه‌بینی و تازه‌گرایی و نوبینی و نوگرایی. حتی میخوان روح ما را چنان تازه نگه داشته باشن که هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر بار دیگر نکوترش بینم از اون که دیدم، ولو قانون علت و معلوم که 500 بار تو کلم اثبات کردم. همون رو باز بگی تازه نگاه کن، باشد که یک چیز مخفی در او بوده از تا کنون، ها؟ تو با نظری تازه بگو اینجا جای قانون علیته. حالا سر کنه بینیم واقعا هم، واقعا هم خب یه وقت یه مسئله تو این واقعا هم در اومد. هردم از روی تو نقشی زردم راه خیال، با چه گو با چه گویم که در این پردچه ها میبینم. یا اون مولوی که شاید بیش از 200 بیت داره در باری این که هر دم تازه باشید، هر دم تازه بیندیشید. باز بله، در لا احب العافلین پاکیز صورت ها یقین، خدا را میگه در حال مناجات، در لا احب العافلین پاکیز صورت ها یقین، در دیده های غیبی بین هر دم ز تو تمثال ها، بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. بالاتر از این بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. یعنی من نو، جهان نو، جهان آفرین نو، این از قانون زندگی. این میگوید راکت باشید و شما اگر به شما بگن در ادبیات عرفانی و حکمی فارسی، حکمی فارسی یک چند تا بیت این تاکره، یکیش این نیست، یکی دو تاش اینها نیست که من عرض کردم، جای تردید نیست، نهایت امر عرض کردم، برای مراعات حرمت جانها، برای حرمت همون کرامت ذاتی، مسئله چی میخواد به سرازی بشه به جامعه، ملاحظاتی بشه در بارد، حتی ممکن یک مسئله حقی باشه ولی باید تدریجا گفته بشه، چون حق را نمیدونس جامعه. مثل که ما بریم پیش پزشک یه شیشه شربت به ما بده، بگه آنا اینا انشالله بعد از غذا هر روز یه قاشق، بگه من چی خواهم خورد؟ همون شیشه رو. خب بفهم، بلند بگو لا اله الا الله. والا حقیقت اینه دیگه، قشنگ آدم یستری هم من هم دنیا مقد ما، میگه من چی خواهم خورد؟ بعض اوقات به ذهن نیاد که این مطلب چی بلاخره خواهد گفته، چون بدون بگیم ملاحظه کرامت انسان ها را بکنید، ملاحظه ارزش انسان ها را بکنید. و به هر حال خب صفحه 299، اصل کرامت حقوق بشر از نگاه اسلام، ماده ششم، الف، کرامت حقی است که برای همه انسان ها تضمین شده است، همه افراد بشر اعضای یک خانواده اند. قطعاً در استدلال های گذشته برای فلسفه کرامت عرض شده چند صفحه قبل، الخلق کلهم یا الله، دیگر اختصاص به یک منطقه، به یک نژادی، به یک مکتبی نداره، الخلق کلهم یا الله و احبهم الیهی انفعهم لهم، مردم همه مانند اعضای خانواده خدا هستند، محبوب ترین انسان ها در نزد خدا اون خدمتکار ترین و سودمند ترین انسان ها بر انسان ها، و بندگی خدا و فرزند بودن همه برای آدم علیه السلام آنان را با یکدیگر متحد ساخته است. چه از کردیم نه فقط این ستا بچه 10-12 تاست چه اشاره کردیم، و همه مردم در کرامت، در کرامت ذاتی که خداوند سبحان به همه آنان عطا فرموده است، و نیز در اصل تکلیف و مسئولیت فطری با یکدیگر مساویان، بدون تفکیک از جهت نژاد و زبان و اقلیم و تابعیت یا اعتقاد دینی، چه از هواها و بدعتهای بی اساس ناشی نشده باشد، این قید را ما میزنیم. چون اگر بنا شود که درباره دین و مذهب چی میخواییم برای اونها آزادی قائل بشیم، هر کس هر ادارا به عنوان دین بکنه، خب باز دوباره مختل میشه روش های فکری بشر، مختل میشه ارزش های بشر. خب ما میدونیم طول تاریخ از مدعیان دینه، ور بشایستی که دینی گستریدی هر خسی، که دگار این جهان پیغمبری ننشاستی. مال مولویه، همونجا اون بهتان میگه که روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز دهر را فرداستی. ور بشایستی که دینی گستریدی هر خسی، کردگار این جهان پیغمبری ننشاستی. اون هم باز باید ملاحظه بشه، مستند بشه به اصول قابل قبول مثل دین ابراهیمی. و این چیزیست که دیگه تمام عرشبت دلائل و منابع و امروزه جمعیت مهم و تمدنهای مهمی که از این دین ابراهیمی ناشی شده است، اینا میگوییم، ولی خب مورد دقت قرار نمیدهند، چون دینه آلرژی نشان میدهند. غالبا بزرگترین جامعه شناسان گفتند که خدمتی که انبیای عبری یعنی بعد از ابراهیم به آزادی و تمدن کردن فوق تصوره. ولی چه میشه گفت دینه دیگه، مذهبی نمیشه. خیلی جای تعجبه واقعا. مطلبتون آقا بگویید، بعد نگذایی سوء استفاده بشه از اون مسائل. و واقعیت این مسئله واقعیت داره دیگه. میگوید اوند وایتید در همون آدونچیز وایدیاز، میگه خدماتی که انبیای عبری بعد از ابراهیم کرده ان برای تمدن بشر فوق تصوره. بله خب، بعد مگر کسی که این کرامت را از روی اختیار و به سبب ارتکاب جنایت یا خیانت یا اشاعه فساد از خیشتن صدر نماید، و نیز کسی که به خدا شرک بورزد و یا او را انکار کند، زیرا کسی که بدیهی ترین و کامل ترین موجود را که ملاک همه ارزش ها به او مسترد است و همه آغاز و انجام هستی به اختیار اوست، مورد انکار یا تردید قرار بدهد، خائن به خویشتن است. البته با اعتدال مغزی، نه به جهت استضعاف، چون استضعاف فکری هم داریم در دنیا. این دی هستن مصدر فکری هستن، بحثی نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بحث رو نیست. با این که امکان داشته باشد که خدا را در یابد، حکمت هستی را بداند که این هستی برای حکمتی است، ارزشترین ارزش ها، اصول ارزش ها، اعتقاد به وجود خداست، که بدیهی ترین حقایق، به شرط اینکه اینها را منکر نباشه، و همه آغاز و انجام هستی به اختیار اوست، مورد انکار یا تردید قرار بدهد، خب چنین شخصی خائن به خویشتن است. مسئله به این عظمت هم که نه، در مقابل یک چنین بلی را یک کسی بگه نه، در مقابل مسئله خداوند متعال عرض کردم یک دفعه شبهت عرضت علیک، یه شبهه آلو شده بر اون کاری داره، به اشکاری دوچار شده، میشه استضعاف فکری، میشه خود باخته شده، همچین اعتقادی پیدا کرده، اصلا خود باخته شده، خود یه چیز دیگه شده، خود تغییر پیدا کرده، اینا یه مسائلی قابل استثناست و ممکن، ولی عاقل و دارای مشاعر درست و مطلع و آگاه و اینکه به مجرد نگاه بفهمد مسئله‌ای در این جهان هستی وجود داره، به قول یکی از نویسندگان بسیار بزرگ میگوید که بی ایمانی به خدا چنین اینقدر هم آسان نیست، بایستی انسان سر بلند نکنه در این دنیا همین که سر بلند بکنه باید بری را بگه قطعا. خب اینجور مسائل داریم ما، اینا هستن که در حقیقت واقعا باعث بقای علوم انسانی و ارجاع هستن. این گونه نویسن نگان میگه به این آثاری هم نیست، برای این کار خدا لازم است که اصلا انسان چشم باز نکنه در این دنیا، نگاه بکنید اولین چرا تا مسلسل منتهی نشه به خود خداوند متعال این پاسخگویی پاسخ نخواهد داشت این چراها. خب انسان اینا منکر باشه و وقتی منکر شد فقط همون از جهت منکر بودن مورد بحث ما نیست، از جهت هیچ ارزش برای او وجود نداره، هیچ ارزش. و اینا باز عرض میکنم حتما آجان نظر شریفشون هست، چینا صریحا میگویم دنیای بی خدا بزیست به زندگی کردنش نمیارزه، دنیای بی خدا، دنیایی که آدمی اعتقاد به خدا نداشت باشی اصلا برای زندگی ارزش نداره، دنیای بی خدا خیلی تاریک است. این تعبیرات هست، یکیش که یک مقدار شوخم هست و دیگه میگه مثل ماها شاید ملاحظه نکنن ولی میگن، میگه اگر هم برفرض خدایی وجود نداشت، برفرض چون خودش تئیسته آتئیست میگه، میگه برفرض هم اگر خدایی وجود نداشت میبایست برای این بشر خدا اثبات کرد تا عقلش جای خودش داشته باشه، تا بتونه برای زندگی خودش یه دلیل بیاره. اینا نسبت دادم به چی؟ به ولتر. خب میدونی دیگه ایشون مذهبی نیست، اینها اصحاب دایلت و معارف هم، اصحاب دایلت و معارف فرانسه، اینا مقدارشون اینها مذهبی هستن ولی خدا را خدایی هست، خداشناس هم 100%. میگه والا من ساعت کوکشگرا ببینم بگویم این ساعت سازنه داری من رو من نمیتونم بدونم، شبیه بین یه همچی حرفی داره. ولی مذهبی که ملاحظه میدانید دیگه، اون موقع مذهب مردم بود، چه سوالاتی دربارش وجود داشت که اینها را کشید کنار. ولتر از اونهاست، میگوید که اگر هم برفرد، من خودم هم دیده بودم ها در کتابهاش ولی الان دقیقا نظرم نیست، ولی معروفه، خیلی معروفه، میبایست برای بشر یک خدا اثبات کرد تا زندگی اون دنیا تاریک نباشه، دنیای بی خدا خیلی تاریکه. و چقدر انسان بگه انشاءالله بز بود، نه روشنه، چی چیش روشنه، کدام سوالش و جوابش به پایان خواهد رسید، کدام سوالتون. بله به هر حال اینا باید در نظر گرفت که این که ما میگوییم دین عاقلانه، دین خردمندانه، دین قابل قبول، برای اینکه اینها وارد دین نشن. این مسئله مسئله دین نیست که من آقا به این عقیده هستم که خدا وجود نداره، اون کدام وقت واسه شما را به اینجا رسونده که خود و مقدمات میتواند دلیل بر وجود خدا باشه؟ با یه دید بالاتر نگاه کنید، همون گونه که میگید آقا دیگه من دلایلم رسیده به اینکه این دنیا پوچ است، این دنیا من نهلیشتی میخوام باشم، پوچه. اون دلایل که شما را به اینجا رسونده واقعیت داشته است، شما را به پوچی رسونده دیگه. مثلا دنیا متحرک است، چون پوچگرایان مثل قرگیاس یونان اینها به اینها تمسک کرده ام، حرکت از هیچ چیز در یک حال نیست، پس چیزی رو نمیشه قابل ثابت کرد، پس حرکت واقعیت داره. ترجمه فرمودی یا نه؟ و دلایل این ترکیمه همش تحریف بشه به امور وجودی میرسه، از امور وجودی استدلال کردن به عدم ها. خب این هم یه استدلالیه دیگه. بله خب، و در صورتی که شخصیت او دارای تأثیر در جامعه باشد به دیگر مردم جامعه نیز خیانت نموده است. در نتیجه چنین کسی که به خود و به جامعه انسانی خیانت می کند کرامت را با اختیار از خیشتن سلب می نماید، مگر اینکه از نظر فکری و وجدانی به استضعاف کشیده شده باشد. چقدر زیاد، چقدر زیاد. در پاورقی اینام لازم فرمایید، یک استضعاف فکری و وجدانی در باری دریافت خدا و وحدانیت او سخت بعید به نظر می رسد. اینا بعضی از فقها هم گفتن چون بدیهی کاملا نمیشه معذورش داشت اگر کسی فکرش به دفع خدا برسه. اینا داره این احتیاط را من اینجا کردم در پاورقی که آیا نظر شریفشون باشه که این مسئله هستا. بعضی ها معتقدن این کار خدا شاید سختتر از این کار خیشتن باشه. دراش دلائلی دارن که الان دیگه وقت رو نمیدسه، مسائلی دارن، لذا این را احتیاطاً باید برزر داشت باشه. استضعاف فکری و وجدانی در باری دریافت خدا و وحدانیت او سخت بعید به نظر میرسد، زیرا دریافت مزبور مستند به فکر فطرت پاک آدمی و آلوده شدن فطرت آدمی به اون اندازه از کدورت ها و پلیدی ها که موجب انکار جزمی یا شرک در باری خدا شود بسیار بعید است. همچنین دریافت قبح جنایت و خیانت و افساد در روی زمین از دریافت های اولیه وجدان و لزوم تبعیت از آن از احکام قاطعانه عقول سلیمه انسان هاست. همون گونه که در اینها مستضعف نداریم، بگه یک آدم را بزنه بکشه بدون هیچ عنوانی بگیم آقا در باری انسان ها مستضعفه، مگر که اختلال روانی داشته باشه. چرا؟ اون جایزه، اختلال روانی داره، اختلال مغزی داره، اما فطرتش به حال خود، طبیعتش به حال خود، عقل معتدل، روان معتدل، مدارک و مشاعر معتدل، جان هم براش مطرح شده. جان یعنی چه؟ درد را هم میدونه، امتیازات زندگی را هم میدونه، بعد بزنه آدم بکشه. ایران ما نمیدانی که بتونی بگیم مستضعفه، استضعاف به جای برسه همچه کاری انجام بده. به هر حال این مسئله خدا در فطرت پاک همه انسان هاست. علی غیری کم من از ظهور مالی سلک حتی یکون هوند مزرولک. پروردگارا خداوندا به غیر تو اون روشنایی هست که من به وسیله اون غیر تو را بر خودم آشکار کنم. ای بلبل جام مست زیاد تو مرا، ای بلبل جام مست زیاد تو مرا، و ای مایه غم پست زیاد تو مرا. لذات جهان را همه یک صوفی کند، حالی که دهد دست زیاد تو مرا. اگر دقت کنیم، چون مثلا یه مبنای حقوقی این که درباره دین اینجا نباید قابل این کار باشه، جالبی یک توضیح که اینجا بدیم که مسئله خدا شک و تردید و این کار خدا خیلی مسئله ضد فطرت، خیلی دلیل میخواد، خیلی دلیل میخواد. من برای دلیل اثبات کافی است که بگم آقا من هر چی دارم میگم نظم میبینم، من در درونم یک توجهی برای اون موجود بر این دارم. خداحافظ شما فرمایش داری جان، تو میخوای قبول نفی نکنه، اما من این دارم میبینم. اما اون کسی که میخواهد بگوید نیست، خب میشه یه سؤالی از این آقا بخری میانه، جناب عالی همه هست را گشتید دیدید خدا نیست؟ این ادعا که دونه اثباتی به قول ما طلبه ها خلط القطاب اثباتش محالترین محال، درست شد؟ من فرض میکنم رفتیم و گشتیم چیزی ندیدیم، باز نمیشه منکر شد. چرا؟ برای اینکه الان جناب عالی بریم با هم این اتاقهای تشریح پزشکی انسانها را تشریح بکنیم، یک انسانی را میلیاردی سلولهاش هم تجزیه کنیم. اراده را نخواهیم دید، تعقل را نخواهیم دید، عاطفه را نخواهیم دید، ولی وجود داره قطعا، قطعا وجود داره. نیست اگر مدعیان اثبات خدا چنین بگویند که من با بعضی ها صحبت میکردم، اینو عرض میکردم، خود من دیگه جوابی نداشت. گفتم که اگر مدعیان اثبات خدا بگویند آقا جان نسبت اون خدا به این کیهان بزرگ، نسبت اراده به جسم انسانیست، نسبت عقل که البته نمیگیم این هست ها، اگه همچه تشبیه شما جوابتون چی؟ چطور میگید نیست؟ نفی خدا از جهان هستی مشکل تر از اثباتونه. این آقا نفی حقوقی نیست که بگید اصل با نفیه. من میگم که بر اون آقا میگه کتاب مال منه، بینه نشان نبیده، منم میگم نخی مال شما نیست، من نفی میکنم، خب اصل با منه. حقوقی نیست، مثلا مسئله فلسفیه، مسئله علمیه، مسئله جهانبینیه. نفیش مانند اثباتش اونم همچین نفیه. شما باید بشید به کتابخانه من بفرمایید که بریم به کتابخانه بزرگ دنیا بگیم آقا اینجا اون کتاب حقوقی که یا فلسفه حقوقی که فلسفه قاضی بنتام نوشته وجود نداره، خلاف شیخ طوسی اینجا وجود نداره. از کجا؟ از ممکنه من در یک قفسه خلاف را ببینم، با مطالعه یک قفسه خلاف را ببینم اونجا خلاف شیخ طوسی. شما چطور میتونید بگید نیستش؟ به چه دلیل؟ دلیلی میخواد به اندازه یک گشت تمام کتابهای 10 میلیون جلد کتابخانه. درست هست؟ که اگر اون هم نشد بگویم آقا اینجا مخشم جمعی کتاب حقوقی اینجوری هست، یعنی مقاله مقاله هاش تو ذات این کتاب هاست. حالا چکار میکنیم؟ چه خاک بسر میشه کرد؟ اگر همچیزی گفتیم که تمام جملات و کلمات این تو این ارشیوی قفسه حقوق هست همش مورد استشهاد شده، اصلا بدون اون حقوق کتاب حقوق نداریم ما، چکار میتونید بکنید؟ ببینید چقدر مسئله مهمه که شرک را خداوند نمی بخشد، این کار خدا را نمی بخشد. برجا برجا میگن که منکر خدا در طول تاریخ شاید انگشتان انسان بخواد بشمارد تمام نشده منکر خدا تمام بشه، یا توقف که عمده اونها که خیال میکنن ممکنن توقف دارن، چون دلیل بر عدم چی نداره؟ دلیل بر عدم هیچ کس ها نیاورده. این مسئله ایست، مگر مسئله شرور و ناملایمات را در دنیا زلزله ها هست، نمیدانم اسمش چیه، کوها تشان ها هست، بیماری ها هست، مرگ و میر هست، بدتر از اینها ظلم و ناجواری هایی که نوع به نوع خود دارد چیز میکند، اون وقت اینا فقط دستشون کوتاه به این مونده که مسئله شرور و ناملایماته. این هم همون آیان که جواب دادن یه جواب قشنگ دادن، میگن آقا میدونی شما چه استدلال بخواید بکنید؟ به وجود شرور به نفی خدا، با وجود ناجواری ها ناملایمات میخواید استدلال کنید به نفی خدا؟ میدونی طرف شما شرح به چیه؟ ترمایش شما اینه وقتی ما وارد بشیم به یک کاخ بسیار مجلل که نشانه های مهندسی بسیار عالی، آرشیتکتی بسیار عالی، بنایی، عمل، کار، تدبیر، فکر در از سرتاپای این ساختمان می‌ریزه، ولی در موقع بالا رفتن پله ها چند قطره خون دیده میشه، یک دست بریده دیده میشه، یک پای بریده دیده میشه، میبینیم دو نفر با هم دیگه دارن جنگ میکنن. میگید پس بنابراین از مهندس این ساختمان نباید پرسید، مهندس ندارد این ساختمان. چه ارتباطی به هم میگذاره؟ او یه مسئله ایست، اینم یه مسئله ایست که چرا انتظاماتی که من میگویم فکر میکنم باید انتظامات این طور باشه براعات نشده. هوشیاران هستن و اگه هر چی گفته شد آدم مثلا در مقابل باید تسلیم بشه. ببینید جواب چقدر قشنگه، میگه به یک کاخ مجللی ما وارد بشیم که آیات فکر و کار اختیاری و نقشه و عرشبت تنظیم های قانونی 100% درش دیده میشه که دست انسانی خورده به این تدبیر خورده، اندیشه خورده، تا این به این حال رسیده. اما وقتی که پله ها را میدیم بالا یه چند قطعه خون ببینیم، دو نفر بیمیش هم دیگه دارن میکوشن، بیدخواد یه بلا معلوم شد که این ساختمان خدا چیز مهندس نداشته. اون طلب شماست، جواب میخواید شما قبول، اون طلب شما. برای اینجا چرا با مطلب بی منطق میگید، چرا ضد تمام علوم حرف میزنید شما؟ این مهندس داره، این ارشد بنا داره، این سوال شما باید جواب داده بشه، این شرور یعنی چه؟ درسته؟ جواب میخواید شما. آخرش این میشه به قول اون رباعی منصوب به خیام که آخرش این میشه شما بگید که عقلی جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسز مهر برجبی میزندش، این کودگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آخرش این برای کودگر دهر این کار را میکنه. ترجمه فرمود یا نه؟ درباره این مسئله بزرگ خدا با این آسایه با این شوخی اصلا نمیشه صحبت کرد. اون وقت جواب این مسئله که این شرور و این ناملایمات چیه تقسیم میکنیم، شرور و ناملایمات را به اقسامی، ایدهی مربوط به اختیار خود انسان هاست، ایدهی مربوط به خود خاصیت ماده است، ایدهی مربوط به عرشبت که این که ما برای خیر و برای وجود یک میانگین به قول اونها اپتیموم میگن در مقابل ماکسیموم و مینیموم، یک اپتیمومی میکشیم میگیم خدایا تو اگر عادل بودی میباشی روی این خط کار کنی. بله چشم فرماشت را به فرمایی کار داره میخواد بره. پدرم میگفت خدا گذشت کار رو بیاموزه، میگفت یه جای کار میکردیم یه پیرمرد داشتیم خیلی حاضر جواب بود، خیلی خوش سوق، میگفت که باران اومد، باران اومد آجان شروع کردن اظهار نظر، یکی گفت این باران برای زنجان خوبه، گندم زنجان در حال که این باران براش خوبه، یکی گفت نه این برای سمنان خیلی خوبه و اینجا مزرزه، یکی گفت برای ورامین خوبه، یکی گفت نه آقا دست از کار کشیدن دادن اظهار نظر میکنن، یکی گفت برای سیب زمینی خوب نیست، یکی گفت برای لوبیا عدس خیلی خوبه. این پیرمرد داشت جارو میکرد، جارو را داشت در بلنش رو در شنگوری کرمش برد آسی همچی کرد و گفت آقایان هر دستوری داری زود بدید که خدا میخواد بره کار داره. همه یه دفعه همچی چه آب داغ ریخت از زن شد بدبخت. خلاصه بشر کارش دستور دادنه دیگه، یه اپتیموم میکشه. الله اکبر، خدایا بر این ضعف ما خودت رحم بفرما. ضعف میگه اینا اگر پسر باشن همه باید از حضرت یوسف باشن، به خدا میگه باید پسر رو همه به زیبایی از حضرت یوسف باشن. اگر این است معنای عدالت که هر کس زن باشد باید به زیبایی کلئوپاترا باشه، بفرما. اگر پول میخواد بده به قد قارون، شجاعت اگر میخواد به قد شجاعت ابی طالب، پایین تر از این نقص شرد بالاتر این درست. خدایا هر شرد که این جواب همون پیرمت خوبه که هر دستو دارید بدید که خدا کار داره، بیکار نیست نیستی که ما میخواد بره. بر مقداری از این ناملایمات برای این است که ما یه خط میانگین برای نظم وجود کشیده ایم در ذهن ما. مسلم یک گربه هم در یک روستایی در ده بشینه تو خونه یک روستایی، به این ستاره ها که نگاه میکنه، همه ستاره ها که بی نهایت تماشا کنید سیر نمیشید ها، اما گربه هم میگه میدید عدالت خدا چیه؟ این است اینها هر کدوم سوراخ یه موش باشه از اونجا موش ها ببار، اونا فقط خونه همین چیز صاحب من که دیگه زیاد هم این مرمه همونجا دست بیان آقای تو مکن. این از حکمت وجود، این از خدایی که اگر عادل است در بیره بوجا ها، ما خواسته های خودمون را عدالت خدا را بر مبنای خواسته های خودمون قرار می دهیم. بابا دیگه ما دموکراسی هستیم ولی نه اونقدر، پس می خواهم چون برحق است، چون می خواهم دیگه، چون می خواهم پس برحق است، خدایا میخواهم بس چنین بساز. یک مقدارشم از اون هاست که انشالله اگر یه وقتی شد یا اینجا یا در تهران خدمت شما رسیدیم انشالله این مسئله شروع را بس میکنیم. خب منتفی شدن حق کرامت انسانی از یک انسان به سبب امور فوق موجب منتفی شدن حق حیات او نمیگردد، مادامی که شرع اسلامی کیفر او را اجرا نکرده باشد. همون گونه که پیش از اجرای قصاص درباره کسی که مرتکب قتل نفس محترم با تعمد شده باشد، اگر که قاتل کرامت ذاتی را از خود سلب نموده است، دیگر برای ابن موجب چه کرامت ذاتی مونده است؟ چه کرامت ذاتی؟ با این حال شما دقت کنید، اگر ابی طالب فرمود که از این شیر به او هم ببرید بدهید، و اون روایت چه از کردم و لا یهاجن به رجل، مرد شنیدم مضطرب نگذارید مضطرب بشه قاتلش ها. او روی دید خیلی بالاییست که از کردم این بشر نابالغ، مای نابالغ نمیفهمی اگر پر چه میگه نمیفهمی. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، چه اینکی به چشم زدی که در انسان این کرامت هست؟ بله این مسئله ایست واقعا ما هم نمیشیم تصورش کنیم. به کلی از جویبار حیات کنار رفته، از جویبار انسانیت کنار رفته. امیرو میفرماد که اضطراب نیفته، قضاش را برسونید، پوشاک را برسونید. خلاصه با این حال حق حیات قاتل تا پیش از اجرای کیفر محفوظ است، ولذا نباید از غذا و مسکن و پوشاک و معالجه محروم شود، چه در صورتی که موجب قتل باشه ها. اون عقایص در صورتی که نخیر مستضعف واقعا وارد نیست. حتی رحمت الله علی فقها اینا، خدا رحمت و این فقهای مهاجرت همدانی رحمت الله تعالی علیه، در جایی که کفر را میخواد معنا کنه رحمت الله علیه، رحمت الله علیه چه قداستی در مد بود ما البته ندیدیم. بعضی از اساتید ما پیششون درست کنده بودن در نجم، ایشون در معنای کفر میفرماید که آیا اونهایی که ظواهر عبارت چون کفره و مثلا مثل وحدت موجودی ها، موجودی ها، وحدت موجودی نه وحدت وجودی، مثل وحدت موجودی ها، یا اونهایی که مجبره هستن میگن خدا همه کار را خودش در انجام میدهد، آیا اینها واقعا نجسن کافرن؟ اونجا میفرماید که اگر به لوازم اون که میگن ملتزم باشن، و الا اگر لوازمش ها ملتزم نباشن، که آسان کادمی از اینها فتواشون اینه، فقهای بزرگی هم لوازم ملتزم نیست، ذوقیش داره میگه، شعرهای ما پر از جبریات دیگه، جبریست که واقعا اگر لوازمش را بگویم خوب کار مشکل میشه. مثلا از بس زیاد میبینی که بشر اختیاراتش محدوده و یه کلمات ذوقی داره میگه و لوازمش را متظم نیستن. این یکی. بعد میترماد که اون چه کسی که مرتد میشود شبهی نداشته باشه، یعنی قبلا یه شبهی براش عارض نباشه. اگر شبهی عارض بوده باشه نه نمیشه گفت مرتد، چون اصلا داخل نبود تا خارج بشه. وجود شبهه، وجود مبهمات در دین، مشکلات، این منش نیست، این آقا دین رو نمیشناسن. لذا اگر مسئله خلاف دین گفت حکم نمیشه به کفرش کرد، حکم نمیشه به اجرادش کرد، و این مسئله واقعا از نظر فقهی بسیار عالیه و 100% من به این مسئله اعتقاد دارم که این شخصی که میگه وارد، من دیدم ها، دیدم مثل میاد با ملا با ما بس میکردم و میکنه، الانم میاد آزار میام آزاره را بگو ببینم چیه جریان. وقتی میگه گاهی این دوید فاف داده، گاهی اومده من گفتم آقا یک ساعت صبر کن، یک ساعت دیو صبر کن، با این چی من خستم، ولی چون مسئله شما حساسه من بگم بعد از اون. من شروع میکنم بدون این که بگویم این مسئله میخوام بگم مربوط به اسلام، بیان میکنم آقا این توحیدشه، این نمیدونم ضروری بودن دینه، این مسئله اقتصاد، این مسئله فلان فلان فلان، این حالا که بیان میکنم میگن شما میدونید که اینها مال اسلامه؟ میگن نه. میگم شما وارد نبودید تا خارج بشید، چی به شما میگه خارج شدید؟ یه دفعه تلفنی کرد یه خانمی به من گفت آقا چهار پنج سال شد یه شوهری دارم، خیلی آدم خوبیه، خیلی نظر اخلاقی اونها خوب، خدا به ما بچه هم داده، ولی فعلا معتقداتی دارد که من نمیخواهم بقیه عمرم را سر به اون بالشی بگذارم که همچه مردی سرش را به این بالش میذاره، من نمیخوام. ضد دین. گفتم شما هستی یا نه؟ تلفن بگیر وقت بدم بیایید. آمدم. این از اونها بود که اینجور رفتار کردم. گفتم خب حالا آقای عزیز شما یه میزاد سبز من مطابع را عرض میکنم، بعد اون وقت شما نظر بدید. مطالبی گفتم، گفتم مثلا فرض کنید حقوق حیوانات را اشاره کردم، حقوق انسان ها را اشاره کردم، اعتقادات صاف و ناب طبیع و فطری را اشاره کردم، از اینها. اینم گوش میداد، انصاف میداد، خوب گوش میداد، معلوم بود که مرض نبوده، استضعاف بوده، واقعا نمیدونسته. بعد اینکه مطالب گفتم، گفتم من یه سوالی از شما میکنم، ولی از اینجات نه، از اینجات، چون اینجا گاه گاهی مسائلی داره، ولی دل دیگه شوخی نمیکنه، وجدان شوخی نمیکنه. تو را به وجدانت میدونست اینها مال اسلام است یا نه؟ گفت نه. گفتم خانم این شوهر شما عرشبت که خارج از دین نیست، شما با هم زن شوهر هستید و بچه هم مال شماست و بیز نکنید، ولی از این آقا یه خواهشی بکنیم که آقا جان شما بیندیشید همین، و مخصوصا از این که چون امروز شما مثلا در این منزل ما بودید و من با شما صحبت کردم، تو را به همون وجدان که الان ازش سوال کردیم و به این وانش من گفتم قبول نکن. خب فکر کن مثلا میگه شوخی مسائل، یک بار هم عمر بیشتر نیست، باختی باختی ها، بردی بردی، چه بردنی، باختی هم باختی برادر من. خیلی مؤدبانه از خدا جوییم توفیق عجب. آقا این احساس کردم که نخیر، خیلی مؤدبانه بلند شد و گفتم خانم نخیر شما عجب فکر دیگه نکنید، بچه تون را بردارید و برید و اینها. تاش از این آقا من خواهش میکنم هر تغییراتی در این عقیده عشرت که جامعه خودشان میخواد بده، خب فکر بکنید، بیاندیشید. اینم گفت چشم و فلان اینها رفتن. این از اینها خیلی زیاد اتفاق افتاده برای مثلا میامی نمیدونه بیچاره چطور با حکم به اعتدادش بکنی، مستضعف نمیداند، مثلا زندگی ماشینی اصلا امان نمیده برای تفکرات. لذا بله واقعا من مشکل میبینم، یعنی اینجور میبینم که میشه استضعاف فکری بشه، میشه که جاهل باشه و مثلا قاصر باشه یا نتوان گفت واقعا مقصره. این هست که باید تحقیق بشه و فکر بشه. همچین دریافت هم اونا که عرض کردیم تمام شد. جیم، همه مردم به منزله اعضای خانواده خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند سودمندترین آنان نسبت به اعضای خانواده خداوندی است. همطور که می دانید الخلق و کلهم یا الله. این در مطالعات انشاءالله خواهید فرمود، ملاحظه خواهید فرمود که اونجا در فلسفه کرامت این روایات اومده. و قطعیست که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به وسیله تقوا، که همون کرامت اکتسابی ارزشی است که تمامی ارزش‌های عالی انسانی مربوط به آن است. همچنین عقاید صحیح و اعمال نیکو در ارتباطات چهارگانه، یعنی ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با هستی و ارتباط انسان با هم نوعان خود، چه ضامن رشد و کمال این کرامت ارزشی در مسیر حیات معقول است. بله بعد از ورود به حطف زندگی از اینجا حرکت کنم برم، و این هم ما حقوق میدونیم، واقعا حق میدونیم، حق الزامی هم میدونیم. اگر دولت یک کشور اسلامی و اگر از جهاتی عاجز شد ملت جامعه اسلامی، حتی شاید به عنوان امور حسبی واجب کفایی بدانیم برای هر کس که میتواند ولو محل خودش را طوری تنظیم کنه که مردم اونجا با اخلاق عالی روبرو بشن و محیط برای تنفس روح آماده بشن، همون گونه که مردم حق تنفس از هوای پاک فیزیکی را دارن، مردم حق تنفس در فضای فضای عالی معنوی رو هم دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.